الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بنده در جواب لطف‌های رو که جناب آقای وافی کردند یک کلمه بیشتر ندارم که بگویم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. همه ما در عصر بسیار شگفت‌انگیزی به سر می‌بریم. همه اون چه داره میگذره تجلیات آخر الزمانی است و مقدمات ظهور منجی عالم بشریت. و شما عزیزان در محوری ترین بخش این حرکت سرنوشت ساز تاریخی قرار دارید. شما حاملین پیام ابا عبدالله الحسین، شما سوختگان در عشق حسینی، در محوری ترین بخش جریان حرکت به سوی ظهور قرار دارید اگر قدر خودتون رو بشناسید، که انشاءالله میشناسید. یکی از عناوینی رو که برای من تعیین کرده بودن این بود که آیا هیئت میتونه سکولار باشه. من اصلا پیش از ورود به بحث اصلیم میگم هرگز. چراش کاملا روشنه. هیئت بر خداپرستی ناب تکیه داره. چطور بین اون و جریان بی ارتباطی امر زندگی و امر معاش و امر دنیا با معنویت میتونه ارتباط حاصل بشه؟ شما ملاحظه کنید از هیئت فراتر تشکیلاتی به وجود اومد که بخش عظیمی از نیروهای مذهبی رو قبل از پیروزی انقلاب تو چند سال پایانی دستگاه طاغوتی به خود جذب کرد. از پاکترین طبقات، از برترین خانواده ها. تو مسیر همین سفر با کسی روبرو شدم که با خانواده حقشناس جهرومی آشنایی نزدیک داشت. گفتم تراب پسر کی بود؟ گفت نبی مرحوم آیت الله حقشناس بزرگ بود. نمیخوام اسم ببرم، خدا شاهده عرق شرم بر چهره روزگار می نشینه که بگم از فرزندان مجتهدین بزرگ تو همین حوزه چند تاشون تو این راه به انحراف افتادند، چند تاشون اعدام شدند، چند تاشون به خواست پدرشون اعدام شدند. جریان سازمان مجاهدین خلق که از سال 1353 به سه بخش تقسیم شدن: مرتدین، منافقین و بخش بسیار کوچکی که مجاهدین راستین بودن با همین نام که مرحوم محمد حسین اکبری آهنگر ایجادشون کرد، که اصلا برای همه دوستانش گفت برید کار تحقیق درباره اسلام از روش رئالیسم علامه شروع کنید. تا حالا هر چه شنیدید حرف مفت بوده. این بخش خیلی کوچک بود. همون سال 54 به انتها رسید. تمام نیروی اصلیش یا در درگیری یا به اشکال دیگه معدوم شدند، که شاید بعضیشون هم اون گونه که خدا مقدر کرده باشه شهید محسوب بشن. مجاهدین راستین رو میگن. اما برگردیم، مرتدین که همون سازمانش چیزی نمیدونم طبقه کارگر بود که چه جنایت ها کرد تو همون زمان. شریف واقفی رو فقط من از یکی از نزدیکان به جریان انقلاب مسلحان شنیدم، گفت هر چی گفتن شریف واقفی سکوت کرد، رسید به امام زمان، گفت من در مورد امام زمان هیچ تردیدی ندارم و تردیدم نمیتونم بکنم، من امام زمان رو با تمام وجود قبول کردم و قبول دارم. همینجا گفتن این نمیتونه از افکار ارتجاعیش بیرون بیاد، مقدمه کشتنش، سوزندن بدنش و اینا رو فراهم کرد. اولین پایگاه ابرقدرتی ما ایمان به توحید و توصیف دقیق وحدت حضرت حق. الله اکبر، کدوم دین دیگه، کدوم مذهب دیگه؟ و بعد از اون بخشای دیگر عقایدمون که مبتنی بر اونه، عدل خداوند. برادر بزرگوارمون کاش تو مجلس بودن، بنده به نظرم میاد در آرمان عدالت انقلاب اسلامی قدمهای کوتاهی برداشت، نه به خاطر مسئولین اصلی یعنی ولات امر، نه به خاطر جهتگیری ولایت فقیه که چه در امام چه در فرزند و دست پرورده و جای گزین به حقش حضرت آیت الله العظم خامنه ای. آقا حرکت رو به سمت عدالت میخواد پیش ببره، مجموع فرمایشات ایشون راجع به عدالت اگر به درستی جمع بشه یک کتاب قطور میشه. امام هم همینطور بود. اینکه ادوارد شوارتنادزه از شوروی سابق میاد در برابر سادگی، خودش بعد خاطراتش منتشر کرد، در برابر سادگی و عظمت امام این زانواش تو تمام مدتی که رو امام نشسته بود میلرزید. این عظمت توحیده، این عظمت عدالت برخواسته از توحیده. آیت الله حائری سرسالشون بود، داماد ما بودند. آیه حائری اجازه اخذ وجوهات گرفت از امام، امام نجف اشرف بودند، امام توی اجازه نوشتند فقیرانه زندگی کنید. آی مسئولین دولت کریمه جمهوری اسلامی، چقدرتون سعی کردید فقیرانه زندگی کنید؟ نه، ما در آرمان عدالت، هر چند تو برآوردهایی که نشون دادن نشون میداد از جهان عقب نیستیم، درسته. بعدی بگذارید اینجا یک به اشاره میگم و میگذارم. هر بلایی بود در این زمینه از دوران سازندگی شروع شد. سازندگی دوران بازندگی ارزش های ما بود، ما ارزش هامون رو باختیم. اولین پرونده های سوء استفاده در اون دوران شکل گرفت و اولین محاکمه هم که تازه اون چیزایی که کنار کشیده بود صرف خط سیاسیشون کرده بود. کرباس چیه؟ پرونده کرباس چیه؟ تا برسیم به امروز که واقعا این ملت رنج میبره از این همه اختلاس، دزدی و فرار، سوء استفاده. این جهتگیری معیوبی بود که تحمیل شد بر این انقلاب و خدا میداند رهبری عزیز انقلاب بیشترین رنجا رو بردند. از من و شماها خیلی بیشتر رنج کشیدند. توحید پایگاه اول اعتقاد ما، روشنترین توصیف از خدا و خداپرستی. پایگاه دوم یعنی عدل و معاد همه ثانوی بر حقیقت توحیدند. معاد بر عدل استوار بشر اگر حیات ابدی نداشته باشد در حقش ظلم شده. اینا بمونه برای فرصت‌های گسترده تر. و عدل صفت اصلی رابطه خداوند با همه هستی است. این بخش توحید، بخش ولایت. ولایت یعنی نظام الهی خلقت، ولایت یعنی نظام توحیدی خلقت. بله، موالی ما ائمه هدات معصومین نه خالقند نه رازق، ولی واسطه خداوندند در همه امور و شون. برای تکوینی معنی جز این نداره. ما وقتی میگیم ولی الله اعظم، امام زمان، پشتیبان رهبر ماست، اگه واقعا از روی عقل و بصیرت و شعور بگیم، به آینده انقلابم نه امیدوار، مطمئنیم. هیئت سکولار نمیتونه به وجود بیاد تا وقتی ما ولایت فقیه داریم و رهبری ولی فقیه نائب امام زمان رو که حافظش امام زمانه از هر خطا و خطر بزرگ، زمام حاکمیت ما رو در دست داره. پایان این سلسله رسیدن به اونجاست که شهادت هنر مردان خداست. که شهادت به زبان در سرآغاز جهاد. شما بخواید وارد میدان زندگی بشی یا آدم عادی مثل من، خدایا بهم رحم، لحظه جان دادنه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادت به زبان در سرآغاز جهاد. بچه رو میگیرن تو بغل میارن میگن اذان بگید تو گوشش، اقامه بگید، یعنی با توحید و با نبوت آشناش کنید به زبان لااقل. همه حرکات ما شهادت به زبان همراهش باید باشه. اخلاص معنیش همینه. قدم قدم فعل ما باید همراه با شهادت باشه و شهادت با جان در سرانجام جهاد. اونی که خونشون در این راه ریخته شد، این عزیزان شهدا هستن. شرمنده هم اگه بخوام اسم ببرم، من شهید آشنا خیلی دارم و حالاتشون رو دیدم هم قبل انقلاب. لا اله الا الله، الان خطور میکنه به ذهنم مرحوم شهید وهاج. نمیدونم کسی تو این جمع میشناستش یا نه، من باش مأنوس بودم. شهید شب 22 بهمن، جزء جهادگرانی که برای شهادت با غسل شهادت، خانمش هست هنوز، غسل شهادت کرد اومد میدون و خانمش بعد توی بیمارستان بود که به شهادت رسید و اسم پسرش رو هم روح الله گذاشت. بازم قبل از اونم شهید زیاد دیدم، زیاد آشنا بودم، زیاد مأنوس بودم، تا شهدای جبهه، شهدای متن پیروزی، شهدای همه جا. اینا همشون گویای همین اعتقادات بودن با عملشون، با حرکتشون. ما یک ابر قدرت نیرومند فرهنگی هستیم و تا به این فرهنگ معتقدیم و در راه این فرهنگ بذل هستی میکنیم، انقلاب شکست ناپذیر است. ما یک ابر قدرت شکست ناپذیریم. خب برگردیم بحث دوم. من نوشتن 5 دقیقه بیشتر نمونده، فرصت برای دعا هم نیست. حالا ما اجازه میگیریم از آقایون 10 دقیقهش میکنیم. اجازه میفرمایید؟ ما هویت ملیمون بر اساس این عقاید شکل گرفته. از وقتی که ایران تشیع درش ظاهر شده. من با اصرار میگم در نیمه قرن هشتم حافظ شیعه است، اکثر غزلیاتش برای امام زمانه. اینقدر سند و دلیل دارم، حافظی که 100 سال بعد از رحلت حافظ جمع شده و یک استاد دانشگاه به نام مجاهد چاپش کرد، 50 نسخه حافظ رو جمع گردآورندی کنندش با هم جمع کرده، همه دلالت واضح داره برای که حافظ شیعه است. از اون زمان که در کمونه، در پنهانی، در نهان این ملت، در باطن این ملت تشیع بالبال میزده، تپش داشته. میدونید که تشیع با صفویه ظاهر شد. هر کس بگه صفویه در ایران تشیع رو آوردند، یا احمق یا متعصب بر امور غیر تاریخی است، یا واقعا مطالعه نداره، ابله، مطالعه نداره، نادانه. بابا کازرون ما شیرازی ها وقتی دستور لعن به علی ابن ابی طالب اومد، مردم قیام کردن. ما نمی کنیم لعن. سیستان رسمن خطیب فرستاده معاویه رو کشیدن از منبر پایین. تو جرأت میکنی بر علی ابن ابی طالب سب و لعن کنی؟ بسیاری از صحابه پیامبر در ایران مدفونند، دهیه کلبی توی داراب. آقا جان هر کس بگه مردم ها از اول خواستار تشیع نبودند، پافشاری بر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نکردند، میگم حداقل نادانه. صفویه اومدن این سطر و پوشش سنگین رو از روی مردم و قلوب مردم برداشتن. هویت ملی ما تشیع هست و دقیقا همین. عرض کردم این رو هم از مرحوم پدرم بگم، ایشون آرمان اصلی از برادران رو این یک جمله قرار داد: حفظ استقلال ایران در ظل لوای مذهب جعفری. الان این انقلاب آرمانش همین نیست؟ الان کاری رو که رهبر عزیزمون برابر آمریکا میکنه همین نیست؟ حفظ استقلال ایران در ظل لوای مذهب جعفری. خب من فکر میکنم فقط بتونم سریع بعضی چیزها رو بخونم بر همین اساسی که گفتم. 5-6 تا موضوع رو نوشته بودم. قبل از انقلاب هیئت چه وضعیتی رو داشت؟ هیئت همینی بود که هست، خودش رو نمیشناخت. یه مثالی بزنم، در یکی از آثار عرفانی ماست، یه شیری بچهش رو یه چوپونی دزدید، اوورد تو گله بزرگش کرد، با شیر گوسفند رشدش داد. این تو گله بعبع میکرد، منتها به لحجه شیری بها مثلا. چهار دست و پا را میرفت علف میچرید. یه وقتی یه شیری از بالای بلندی نگاه کرد به گله، سیرم بود نیمت را گله، دید یه همجنسش، یه شیر تو ایناست. هی اومد نزدیکتر به همون حالت کورسی که درنده ها میگیرن، آروم آروم از یه جایی که دیده نشن میان نگاه کرد، بره یا چه شیره. گوش کرد دید بهبه میکنه، نگاه کرد دید علف میخوره. این شیر رفت یه شکاری رو زد، یه تیکه گوشت گرم خونالود رو اوورد، این بچه شیر رو گرفت، گرفت جلو کامش. شیر بوی خون شنید، شیرین گوشت طعمه شیر رو کرد تو دهنش، بهش خوروند، شیر سر پا وایساد، یک نعره ای زد. شیر حیات عزاداری ما بودند که خودشون رو گم کرده بودند، مکتب حسین رو نمیشناختند. اون شیری که نجاتمون داد از این حالت و به خون آشنامون کرد امام خمینی بود. پونزده خرداد لحظه آشنایی حیات مذهبی ما با شیر بودن خودشون بود. شیر خوب دقت کنید، حیات چون حسینی بودن ماهیتا شیر بودن همه، و چون هویت و ماهیت خودشون رو از دست داده بودن، تابع زلمه خاندانهای جنایتکار سلطنتی خیال میکردن میشد. دو، نقش حیات در پیروزی انقلاب. اگر 15 خرداد مقصودتونه که روشنه مشخصه، امام فرمودن برید مطالعه کنید ببینید 15 خرداد رو کیا به وجود آوردن. من اگر فرصت بود توضیح میدادم، حر بن یزید ریاحی انقلاب امام، حاج طیب رضایی، بزرگترین هیئت‌دار تهران، بعد از یه توبه‌ای که خدمت امام حسین کرد، آروم آروم عوض شد، عوض شد، عوض شد، تا اونجا که از یک لات چاقوشش گردن کلفت شد گرداننده بزرگترین هیئت در تهران، و روز 15 خرداد همه هستی خودش رو به میدان آورد. جزئیاتش بماند، میگم من رو جزئیات این مطالعه دقیق تاریخی دارم. خب دومین پیروزی انقلاب، نسل بار آمده در عزای حسینی، نسل پرورش یافته در حیات عزاداری، اینا به میدون اومدن. بله بقیه هم همراهی کردن، فقط اتحادی شکنجگران ساواک نبود که رسما بیاد اعلام کنه ما هم با انقلاب همراهیم. هر چی دلتون بخواد اتحادی اعلام همراهی کرد. بعضی از خانوما با همین وضعی که الان مجددن پیدا کردن میمدن تو تظاهرات، ولی اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مذهبی بودن که در حیات، تکیگاه ها، مساجد و در یک کلمه در پایان در عشق حسینی پرورش پیدا کرده بودند. خب دو موضوع دیگه موند، من عرضم رو ایجور تموم میکنم. اصلی ترین پایگاه حضور مردم در انقلاب اسلامی حیاتند. خودجوشترین نهاد، بنیاد، هر اسمی خواهید بذارید، NGO مردم ایران حیاتند. ما یه متفکر غربی داریم به نام هابرماس، بعضی ممکنه آشنا باشن، این تقابل ملت و دولت رو به خصوص تو تمدن‌های غربی خیلی خوب توضیح میده، ولی ما اینو نداریم. ما واحدیم با دولتمون، با حکومتمون. چرا؟ چون بزرگترین نهاد خودجوش مردمی ما هیئت‌های عزاداری است. آقا توضیح دادن که آبادان مسئله آب، دست‌های خارجی هم تو کار بود، شد بزرگترین موضوع و بحران. هیئت‌های عزاداری به میدان آمدند، آب رسوندند به مردم. چشم دشمن کور و حیله دشمن برباد، مسئله حل شد. من یه نمونه دیگرم میگم، خاتمه میدم. اصفهان، امام جمعه فقیدش رحمت الله علیه متاسفانه نسبت به رهبری نظر مثبت نداشت، مرحوم مسجد جلال. دستگاه مهدی هاشمی هم با کمال تاسف نهایت سوء استفاده رو کرده بود. من اینا قرینه های تاریخی، اسناد تاریخی دارم راجبش. ایشون خب برخوردهایی کرد و رفتارهایی کرد و آروم آروم کشید کنار خودشو. خیلی خوب بنا شد حضرت آقا، همون حضرت آقا بسمونه، رهبر عزیز انقلاب بیان اصفهان. زمین ساز استقبال از رهبری رو حیات عزاداری اصفهان. سر همه کوچه ها منقل اسفند گذاشتن روز تشریف فرماییشون. خدا شاهده از اون مجموعه قبلی 50 نفر که اکثراً هم زن بودن، دورشون مرد آیاتی کرده بودن، شعار میدادن آزادگان زندانند، آزادگان زندانند، 50 نفر و کسایی که به پیشواز آقا آمدند و تو مراسم ها شرکت کردند بیش از 200,000 نفر بودن. این پیروزی چجور به وجود اومد؟ هیئت‌های مذهبی اصفهان، هیئت‌ها در متن انقلابند، پرچمدار انقلابند و خودشون مشکلات خودشون رو حل می‌کنند. البته هدایت هیئت به صورت بسترسازی، آموزش‌دهی، برگزاری این مجالس یقیناً بر کسانی که میتوانند واجب شرعی است. لیکن فشار رو حیات نیارید، خیلی نخواهید از حالت طبیعی خارجشون کنید، بذارید خودشون عزاداری خودشون رو بکنن ولی رهبر انقلاب رو قبول داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.